بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله من لعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث ما در مقام سوم از مقاماتی که مربوط به عام مخصص، عامی که بعد از او تخصیصی برش وارد شده باشه. مقام سوم عرض شد شبهه مصداقیه مخصصه، یعنی مولا در یک جمله عامی فرموده است، مثل این که فرموده است کل مرأت تحیز الى خمسین سنه، بعد در دلیل منفصلی گفته است که المرأت القرشیه تحیز الى ستین سنه. حالا اگر بناشد شک کردیم در زینب خانمی، مرجان خانمی، خب معلومه مرجان یا زینب میدانیم که زن هست، اما شک داریم که آیا مصداق قرشیه هم هست ام لا، یعنی شک در مصداق خاص. بعد از این که میدانیم موضوع مصداق عام هست، این بهش میگنن شک در مصداق مخصص. و بعد اگر کسی عمل کرد و تمسک به عام کرد، میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. آیا در اینجا که مورد شک است که این فرد آیا مصداق خاص هست یا مصداق خاص نیست، میتوان تمسک به عموم عام کرد و بگیم زینب خانم هم باید تا 50 سال حیض حساب کنه از اونجا به بعد استحاضه مثلا، یا نمیتوان به عموم عام تمسک کرد؟ دیروز عرض شد به این که به مشهور اسناد داده شده که مشهور قائلن عند الشک فی المخصص تمسک به عموم عام جائزه، ولیکن مستندی که برای قول مشهور ذکر شده عمدتاً فتاوای مشهوره، زیرا زیاد ما برخورد می کنیم به مواردی که تمسک فتوا داده اند بر طبق عام، با اینکه مورد مشکوک است که آیا از افراد مخصص هست یا خیر. بعد از این فتوا استنباط کردند که پس معلوم میشه مشهور قائلند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائزه. بعد برای شما دو تا مثال از مرحوم سید صاحب عروه نقل کردم که مرحوم سید در ملحقات عروه چند مسئله گفته که از اون مسائل استنباط کردن که مرحوم سید تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جائز شمرده، ولذا بر طبق او فتوا هم داده. مورد اول عرض کردم که اگر کسی مقدار خونی روی لباسش هست و این خون هم کمتر از 1 درهمه، اما نمیدانه که این خون خون حیض است، تا در نتیجه نماز با او باطل باشه، یا مثلا خون بینیه، تا در نتیجه چون کمتر از 1 درهم است نماز با او صحیح باشه. اینجا مرحوم سید فتوا داده است که اقوا عفو، مثلا زنی است که حالا طاهر شده و رفته حمام و میخواد نماز بخونه، یه مرتبه متوجه میشه که روی لباسش به قدر یک مثلا نخودی و یا به قدر سطح یک عدس بزرگی خونه. خب مسلمه که خونی که کمتر از یک درهم بغلی باشه اگر از غیر حیض بود نماز با او صحیحه و این نجاست در حال صلات معفوه. ولی اگر دم یعنی خون حیض باشه یا خون نفاس باشه یا گفتن خون غیر معکول الله باشه، این در نماز معاف نیست و صلات او باطله. حالا مرحوم سید در این مسئله که اگر شک کرد زن در اینکه این خون کدام قسمه، حکم کرده به عفو، فرموده است که معافه. توهم شده علت این تمسک به عام در شبهه مصداقیه بوده و آن این که عام میست بر این که هر خونی که کمتر از یک درهم باشه در حال صلات معفوه. اول چنین عامی وارد شده. بعد در دلیل مخصص گفته است که خون حیض و نفاس ولو کمتر از یک درهم باشه صلات با او باطله. حالا سید گفتن اینطور توجیه کردن، گفتن چون مشکوک است که این خون از مخصص باشه، یعنی مشکوک است که این خون از خون حیض و نفاسی که تخصیص خورده بطلان، چون مشکوکه پس شک داریم که این خون مصداق مخصص باشد یا نباشه، لذا تمسک به عموم عام می کنیم که عموم عام این بود که هر خونی که کمتر از یک درهم است معاف در صلاته. خب میگیم ما که بالوجدان این خون کمتر از یک درهمه، شک داریم که آیا داخل در مخصص هست، یعنی داخل در خون حیض املا، حکم میکنیم به مقتضای عموم عام به معفو بودن این خون. خب بر این اساس گفتن ولو سید دلیل نیاورده، اما همین که فتوا داده است به معاف بودن و صحت صلات در این مورد شک، گفتن پس این دلیل بر اینه که سید تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص را جائز میدانه. مثال دوم اینه که اگر معلوم است این خون غیر حیض و نفاسه، از یک خانمی داره، یک مردی داره نماز میخونه، در اثناء نماز یه مرتبه دید روی پیراهنش خونیه، خب حالا او که حیض و نفاس نمیشه، میدونه که این خون از خونهای حیض و نفاس نیست، مسلماً خونی است که از بدن خودش خارج شده، اما نمیدانی که به مقدار یک درهم است تا نماز با او باطل باشه، یا کمتر از یک درهم تا نماز با او جائز باشه. اینجا سید فتوا داده به احتیاط و اینکه گفته نه نماز با این خون نخوانه. باز گفتن مستند فرمایش سید همون عموم عامیست که در عموم عام گفته هر خونی هر نجاستی در بدن یا لباس مانع از صلات، الا مگر مجاست خونی که کمتر از یک درهم باشه. پس عام اول بطلان صلات با نجاست، مخصص عبارت است از نجاست خونی که کمتر از یک درهم باشه. گفته که خود چون شک داریم در این که این خون آیا مصداق مخصص و کمتر از یک درهمه یا مصداق مخصص نیست، پس رجوع کنیم به همون عموم عامی که هر نجاستی مانع از صلات. درست شد آقایون؟ برای این اساس تعداد زیاد دیگری هم مرحوم استاد میشماره که اگر خواستی در محاضرات رجوع کنیم. من دیگه وقت را به اینها نکنم از کنم نگذرانم. ولی فضلای محترم مقدمتاً عرض کنم که گاهی از اوقات منشأ خروج از تحت عام آن است که ثابت میشه مخصص به ذم وجدان علل اصل. این را عرض کنم که برای اینکه این فروعی که ذکر شده و من جمله این دو فرعی که مرحوم سید در عروه فرموده، ممکن است علت این دو فرع نه از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشه، بلکه منشأ او ممکنه که تمسک به اصل عملی و استصحاب باشه. بیان ذالک، برای اینکه این مطلب روشن بشه خوب دقت کنه اینجا که عرض میکنن، چون بعدها هم به کاربرد داره این مسئله روشن بشه. به عنوان مقدمه عرض میکنم که اگر حکمی روی یک موضوع مرکبی وارد شد، خب پر واضحه اونگاهی حکم فعلیت پیدا میکنه که این مرکب هم در خارج فعلی بشه. خب درود عرض کردم، هر حکمی تا مادامی که موضوعش فعلی نشه حکم فعلی نمیشه. مثلا همونطوری که معروفه قرآن هم فرموده المستطیع یجب علیه الحج. اینجا فضلا موضوع وجوب حج انسان مستطیع، نه فقط انسان کلی بلکه انسان مستطیع. پس موضوع مرکب است، یکی از ذات انسان و جزء دیگر موضوع مستطیع بودنه. هرگاه این موضوع مرکب به هر دو جزءش فعلی شد حکم هم فعلی میشه. یعنی اگر مثلا زید بزرگوار ما پولدار هم شد و استطاعت بدنی داشت و تخلیه سرب بود، راه هم باز بود، نه مثل حالا که خدا لعنت کنه آل سعود را که راه را بستن، در چنین صورتی این آقا میشه مستطیع بالفعل. حالا که مستطیع بالفعل است، طبعا ها حجم برو واجب بالفعل میشه. درسته آیون؟ خب مکرر از کردیم هر قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه برمیگرده. اذا وجد في الخارج رجل واتصف بالاستطاعه يجب عليه الحج. معنای المستطیع و یهج این میشه، بازگشتش به قضیه شرطیه میشه که موضوع او وجود موضوع است، محمولش هم ثبوت تالی هم همون محمول قضیه همدیگه. المستطیع و یهج منقلب میشه اذا وجد فی الخارج رجل مستطیع یجب علیه الحج. درست. پس باید در هر قضیه فعلیت حکم منوط است به فعلیت موضوع. حالا موضوع اگر یک شیء بسیطه، خب همون یک شیء بسیط باید موجود بشه. اگر موضوع دارای دو جزئه، سه جزئه، ده جزئه، باید تمام اجزا فعلی بشه تا اینکه حکم هم فعلی بشه. درسته؟ اینو خوب یاد گرفتیم تا به حال زیاد. حالا منتها فضلا فعلیت موضوع تارتن بالوجدان والعلم و اخرى به ذم اصل و دلیل با وجدانه. ما باید مرد مستطیع پیدا کنیم در خارج و فعلی بشه تا وجوب حجم فعلی بشه. خب تارتن هر دو جز بالوجدان ثابت میشه. یه تاجریه آقای یه مرتبه مثلا شانسش آورد 100 میلیون تومان نصیبش شد، خیلی خوب، این آقا مردیست قدرتمند، راه هم که بازه، استطاعتم بالوجدان براش حاصل شد، بگیم پس بنابر این هر دو جز بالوجدان حاصله و حکم هم که وجوب حج فعلی میشه بالوجدان. اما اخرى فضلا یک جز بالوجدان میشه، یک جز ممکنه به برکت اصلی استصحابی ثابت بشه یا حتی به برکت اماره ای ثابت بشه. مثلا این آقا میدونیم که رجلون قادرون بر راه، اما شک داریم که آیا این مقدار پولش به قدر استطاعت هست یا نه. رئیس دفترش که متصدی امور مالیشه و رجل عادله میگه حاج آقا بله من دفتر بررسی کردم، الان 50 میلیون شما مازاد در توی مخلت موجوده، توی حساب بانکت موجوده. خیلی خوب، ذم وجدان شد، وجدانن اینکه رجلون موجودون قادرونش بالفعل. یک جزء دیگرش هم که استطاعت بود به برکت قول عادل اثبات شد. پس موضوع دو جزء داشت، یک جزءش به وجدان، یک جزءش به اصل. خب بازم بگیم حج برش واجبه چون هر دو جزء فعلیش. ثالثاً ممکنه جزء سوم به اصل ثابت بشه، مثل این که این آقا مسلماً اول ماه محرم پول داشته به مقدار حج، اما بعد که ایام ذی حج شد یا ذی قعده شد شک داره که آیا این پول باقیه یا به باد فنا رفته، دوز زده یا مثلا صرف معونه شده. میگیم خب یک جز که رجل است بالوجدان موجوده، جزء دیگر که استطاعت به استصحاب اثبات میکنیم، میگیم این مرد اول محرم که مستطیع بود، الان شک در بقا استطاعت میکنیم، به برکت استصحاب جزء ثانی را هم اثبات میکنیم. حالا که پس دو جزء ثابت شد بالفعل، وجوب حجم فعلی میشه. این درشو خب این یه مقدمه. پس یه مقدمه این است که ما برای فعلیت حکم نیاز به فعلیت موضوع داریم، چه موضوع بسیط باشه و چه مرکب. حالا این موضوع ثبوت فعلیش چه میخواد بلوجدان باشه، یا یک جزءش بلوجدان و یک جزءش به اماره یا به اصل باشه. این که مقدمه اول. مقدمه دوم عرض من این است که این اصل که نامش استصحابه، همه ما بلدیم استصحاب متیقن سابق و مشکوک لاحقه. چیزی که قبلا متیقن بوده الان در بقاء او شک داریم، اینجا میگیم لا تنقض الیقین بالشک اجره علی ما سبق. حکم میکنیم که پس همون حالت سابقه تا علم به خلاف حاصل نشده جاریه. خب این استصحاب یاد گرفتیم. اما فضلا استصحاب گفتیم در جایی است که متیقنی در سابق بوده و در بقای اون متیقن شک کنیم. حالا چه متیقن امر وجودی باشه، چون متیقن امر عدمی باشه. درسته، مثل همین مثال مستدی که عرض کردم، این آقای زید تاجر در اول محرم حی بود، مقدو چی جوان برومندی بود، دارای 50 میلیون تومان پول زائد هم بود. پس رجل کان مستطیعا، در ایام ذی قعده سال شک میکنیم حاضر رجل بقی علی استطاعت، استصحاب میکنیم بقاء استطاعت همین آقای زید را. خب میشه موضوع تمام. یا گاهی ممکنه فضلا جزء موضوع ما امر عدمی باشه، اما این عدم مسبوق به سابقه یقینی بوده. مثل این که میگیم آدمی را که سالم نباشه، مریض باشه، روزه از او ساقطه. یه آقایی اول شعبان کاملا مریض بود و قدرت بر روزه گرفتن نداشت، حالا شد اول رمضان، شک داریم که آیا مرض او برطرف شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء مرض را. میگه خب این زید که همون زید یک ماه قبله، شک میکنیم آیا زال عنه المرض ام لا، استصحاب میکنیم عدم زوال را، زائل نشده. خب پس ثابت میشه رجلون مریضون، طبعا حکم میکنی که پس یست خود عنه سو. این درسته. حالا گاهی از اوقات هم ممکنه این جزء دوم به صورت عدم ازلی باشه. این مثالی که عرض کردم این میشه عدم نعتی، یعنی این مرد اول شعبان کان غیر صحیح و غیر سالم، کان زید غیر سالم و مریضا. الان هم همین غیر سالمیت زید را استصحاب میکنیم، میگیم از فزیدون از کان غیر سالم و الان کما کان، الانم باز غیر سالمه. این میشه استصحاب بقاء عدم نعتی. اما گاهی ممکنه جزء دوم عدم ازلی باشه. عدم ازلی یعنی چه فضلا؟ یعنی قبل از وجود این وصف هم نبوده، الان همین وصف نیست، مثل همین قرشیه. ببینید فضلا، مرئی قرشیه از تحت عموم عام خارج شد و بنا شد تا 60 سال حیض ببینه. اما اگر قرشیه نبود تا چقدر باید حیض ببینه؟ تا 50 سال. حالا بیاییم بگیم که این زینب خانمی که ما شک داریم قرشیه یا نه، بگیم این زینب خانم بالفعل یک جزء که موجوده، زینب موجوده، جزء دیگر این بود که قرشی نباشه، عدم قرشیت. اما این عدم قرشیت عدم نعتی که نیست، یعنی این زینب نبود که وقتی باشد قرشی نباشه که، بله زینب متصف به عدم قرشیت هیچ وقت نبود، چون اگه بود از اول بود تا الان هم هست، اگرم نبود از اولم نبود الانم نیست. اما میم این جزء را به عدم ازلی اثبات میکنیم، میگم اون وقتی که زینب وجود نداشت قرشیت زینب هم نبود، الان که زینب وجود داره شک میکنیم قرشیتش هم هست ام لا، استصحاب کنیم عدم قرشیتی که در ازل بوده، یعنی قبل از وجود زینب قرشیت زینب هم نبود، الان هم که زینب آمده شک میکنیم قرشیت هم آمده ام لا، استصحاب کنیم عدم قرشیت را. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه این مخصص ما دو جزء داشت، زن باشه قرشی هم نباشه، زن بودنش که به وجدان، عدم قرشیتش هم به اصل ثابت شد، پس محکوم میشه به چند سال؟ محکوم میشه به 50 سال. درست شد؟ خب حالا اگر این مقدم دو مقدمه روشن شد عرض میکنی. بسیاری از این مواردی که خیال شده تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، بسیار اینها احراز شده که داخل در مخصصند، چون احراز شده لذا حکم عام، احراز شده که داخل در مخصص نیستند ولذا عموم عام در او جاری شده. حالا یکیش همین مسئله، دو مثالی که مثال زدیم. خب یکی اولی چی بود؟ خون. بناشو خون کمتر از یک درهمه، ولیکن نمیدن این زن خون حیضشه یا خون دماغش بوده. اینجا میگیم خب این خون که به وجدان موجوده، شک میکنیم که آیا خون حیض بوده یا نه، استصحاب میکنیم عدم ازلی را، میگیم هم وقتی که نبود این خون، خون حیض هم که نبود، بعد که وجود پیدا کرد شک میکنیم که متصاف به حیضیت پیدا کرده یا نه، استصحاب میکنیم عدم ازلی را. حالا دو جو ثابت شد، یک جز خون بودن، جزء دیگر چی؟ عدم حیض بودن. خب ثابت میشه پس داخل در مخصص از کن، داخل در عموم عام نیست بلکه داخل در مخصصه. روشن شد آقایون؟ مولده ممکنه بگیم نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، بلکه مصداق مشتبه نیست، زیرا ثابت شده مصداق به برکت یک جزء بالوجدان و جزء دیگر بالعصر. حالا ولو عصر استصحاب عدم ازلی باشه. خب با توجه این پس ما نمیتونیم بگیم که هر کسی فتوا داده این دلیله بر این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه کرده باشه. شاید دیگه شبهه‌ای در مصداق نبوده، به برکت از ثابت شده که این در مصداق مخصص داخله و لذا چون داخل عام شامل اون نمیشه. صلی الله علی محمد.